جهاد تبیین هم نمیگه واقعیت های ظرفیت های خودتون رو باید به گونه بیان کنه که دیگران نتونن بیان تعریفش کنن. تحریف، امروز دو تا تحریف و دیگه چی؟ تحریم همزمان داره به اصطلاح. ولی من میخوام اینجا عرض کنم که این نکته‌ای که حالا بهش اشاره کردیم که آقا به زیبایی تحت عنوان جهاد تبیین مطرح فرمودن، اینه که ما بدونیم چه قدرتی داریم، بدونیم این ملت 80 میلیونی امروز جمعیت پشت سرش بالا 1 میلیارده، بدونیم که امروز خلاصه عراق رو همه دنیا طمع کرد از امت اسلامی به تعبیری خارج بکنه و نگاه کلان مستقیم. آقا امریکایی‌ها وقتی اومدن وارد عراق شدن، جی گارنر رو به عنوان فرماندار نظامی عراق معرفی کردن. یعنی این نبود که فکر داشتن که بناس، بعد اومدن این نمیشود، گفتن پس یه آدمی که ما هرچی بهش میگیم عمل کنه. اون از عملا فرمانده میدانی بود، رفت به آقای بریمر که آوردن در عراق، دنبال این بودن که یه آدم دیگری به اسم مردم و خواسته مردم حکومت کنه. یواش یواش این نمیشود، حالا دیگه نگم عیاد اللهی، مجبور شدن که یکی از خودشون بیارن. مردم عراق پس زدن، توجه دارید؟ و خانقا، این از آثار امام یه جملاتی داره در پذیرش قطعنامه که به نظر من خیلی باید ما همیشه نیاییم اون قسمت خاص رو که امام یه آرمانی داشته در دفاع مقدس، چون این سوال در جامعه مطرح میشه، یه مقدار ما خوب جواب نمیدیم که آقا امام چرا قطعنامه رو پذیرش. امام میفرماید که جامعه زهر بود، یعنی آرمان امام این بود که این دشمن رو و اربابان این دشمن رو تنبیه کنه. خلاصه ظاهرا، ولی امام بلافاصله چند روز بعد فرمودن که ما یک لحظه هم برای این دفاع مقدس پشیمان نیستیم. کجا افغانستان آزاد شده بود؟ فلسطین هنوزم که آزاد نشده، لبنان که آزاد نشده بود، لبنان 15 سال بعد آزاد شد. امام اینا رو همه یکی یکی برمی‌شمارد که آزادی افغانستان، آزادی لبنان، آزادی فلسطین از جنگ 8 ساله ماست، از دفاع مقدس ماست. و به نظر میرسه که امروز، حالا من این سخن رو کوتاه کنم، میخوام عرض کنم که امروز این ظرفیت فراتر از حوزه نظامی، اونم با تکیه بر، البته این هستا، با تکیه بر فناوری های نظامی است. آن جرأتی که عین الاسد رو میزند، 70 سال کسی جرأت نکرده بود شلیک کنه به طرف امریکایی ها. همین الان هم قدرت های جهانی رو من دیگه اسم نمیبرم، حرف میزنن دا، ولی واقعا نمیتونن عمل کنن در مقابل امریکا. توجه دارید؟ این قدرت مهمه، این شهامت مهمه. الحمدلله کشور ما این رو دارد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. سردار ساجدی فر، نظر شما چی هست؟ به هر حال ما شهدای زیادی رو، چه در دوران دفاع مقدس، چه در دورانی که به هر حال کشور نیاز به دانشمندانی داشت و مثل شهید احمدی روشن، شهید کاظمی آشتیانی، مردان بزرگی بودن برای کشور ما و حق گردن همه ما دارن، چطور میبینید جایگاه این شهدا رو، از شهدای دفاع مقدس تا شهدایی که شهدای ترور بعضن نامگذاری شدن، تا شهدایی که به هر حال تلاش کردن برای این کشور و این حضورشون رو در افزایش بازدارندگی کشور، چطور میبینید؟
الان یک گامی من برم عقب‌تر. من یه بررسی اجمالی کردم، طی 200 سال گذشته تاریخ ایران بالای 50 تا جنگ، بلکه بیشتر میگن الان خورد و ریزش صورت گرفته. توی جنگ‌ها هیچ وقت نبود که ایران یا
شروع کننده باشه،
یا نه، یا امتیازی نده، یا منطقه‌ای رو از دست نده، یا خاکی رو از دست نده. یعنی همیشه ایران متاسفانه سرانی که در ایران بودن، پادشاهانی که بودن،
ترکمنچای و دیگه قرارداد،
همه دیگه قراردادهای مختلفی که الان ما داریم، بعضیاشون هم به عنوان قراردادهای ننگین ازشون اسپرده میشه. تنها جنگی که در طی این چند سال اتفاق افتاده،
وجبی از خاک ما،
بحث دفاع مقدسه. اونم ما جنگ شروع نکردیم، البته بر ما تحمیل شد، به همین خاطر میگیم جنگ تحمیلی. خب این جنگ تحمیلی، این جمله قشنگ از آقا هست، بفرمایند دفاع مقدس، 8 سال دفاع مقدس گنجینه تمام ناشدنی است برای ما. یعنی ما نه تنها از دفاع مقدس تا الان، بلکه ممکنه سالهای بعد هم نسلهای آینده از این ذخیره که جنگ و دفاع مقدس برای ایرانی ها به ارمغان آورده استفاده کنند. خب یکی از دست... چون امام فرمود جنگ برای ما نعمت بود، یکی از دستاوردها و نعماتی انقلاب این جنگ پرورش جوانهایی بود که ازش مثل حسن تهرانی مقدم بیرون اومد.
امام اون رو فتح الفتوح دفاع مقدس،
بله فتح رو تکمیل کرد آقای فرزندی،
بله
درست. خب هر کدوم از این شهدای ما رو اگر نگاه کنیم به عنوان یکی از وجه ها، یکی بله. از وجه های قدرت بازدارندگی ما حساب میشه. یعنی شهید حسن تهرانی مقدم نماد موشکی یا پدر موشکی ما اسم میگیره، مثلا احمدی روشن در علوم هسته‌ای ما به عنوان یک علوم پایه برای ما نماد میشه، یا مثلا بقیه دوستان مثل آقای مثلا آشتیانی، کاظمی آشتیانی به عنوان سلول‌های بنیادی نماده برای ایران. این هر کدومشون توی یکی از وجه‌ها و جبهه‌ها خودش یه نموده، یه نماده، درسته؟ ما یه کلام خوبی داریم، میگن العلم سلطان، کسی که علم داشت قدرت حاکمیت و سلطانی داره. امروز بحث پیشرفت‌های دانش بنیان به عنوان یکی از گزینه‌های قابل توجه تو هر کشوری و به همین خاطر امسال شد شعار سال ما هم که آقا ما باید تولید دانش بنیان داشت، یعنی تولید برنامه ریزی شده داشته باشیم، با حساب کتاب برای هر تولیدی بریم سرمایه گذاری کنیم، هزینه کنیم. دستاوردهای ایران تو بحث علوم، فناوری روز، بحث موشکی، بحث دریایی، بحث زمینی، تو همین حوزه ها حاصل چیه؟ حاصل دسترنج یک روحیه انقلابی، روحیه عاشورایی و علوی است که نماد آن شهدایی مثل این دوستانی است که اسپردیم، که خداوند روح همشون انشاءالله شاد و متوالی کنه. خب اگر این روحیه انقلابی و جهادی نبود ما قطعا به این جا نمی رسیدیم. یعنی تلاش‌های شبانه روز، تلاش‌های بی‌وقفه با خون دل، بدون داشتن امکانات، بدون داشتن بودجه به اینجا رسیده. اصلا ما باید اینو بگیم، بگیم انقلاب بدون عمل کرده جهادی معنا پیدا نمی‌کنه. یعنی ما دیگه نمی‌تونیم اسمش انقلاب اسلامی بذاریم. پس اون معنای جهادی در
اینجا معنا پیدا،
بله اینجا معنا پیدا، تکمیل کننده این قضیه است که باعث اینجا. ما امروز در بین منطقه پر از تهدیدیم دیگه، یه در این منطقه ناامنی قرار داریم، اما ما خودمون جزیره، بله ما خودمون جزیره امنیم. چرا؟ اصلا آمریکایی آمدن دورا دور ما را ناامن کردن، افغانستان، شمال ما، کشورهای خاورمیانه، سوریه، عراق، برای چی؟ در حقیقت لاف ملا نصرالدین بس بود ایران و اینا عراق را به عنوان دولت سرمخش اومدن مطرح کرد، گفتن ما عراق را بیم، برای بودن به 5 تا ایالت تقسیمش کنن، بعد اگر پیشرفت داشتن به موفقیت رسیدن بیان سراغ ایران. خب اینا را که ما نگاه میکنیم، اینا چرا ما الان میگیم که بعد از دفاع مقدس، این جمله از آغاز به نظرم، که دشمن جرأت نکرده یه تیر به سمت ما شلیک بده، از کشور ما شلیک کنه، این دستاوردشه، این حاصل همون دفاع مقدسیه که
سلام من واسه میکنم صحبت شما رو قطع میکنم، چون سردار علیرضا افشار رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی پشت خط تلفنی ما هستم، من ارتباط با سردار بگیرم بعد مجدد خدمت شما هستم. سردار من خدمت شما سلام عرض میکنم، عصر شما بخیر، به گفتگوی سیاسی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سردار سوالی که ما از شما داریم این هست، جایگاه صنعت موشکی پهپادی در قدرت دفاعی و نقش استراتژیک اون در بقای ملی از منظر نظام بین الملل رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
از میشه خب به هر حال انواع سلاحایی که برای دفاع از کشور لازمه هر کدوم نقش خودشون دارن، یعنی برمان نظامی، ولی خب بالاتر از اون به نظر من مشارکت مردم، پشتوانه مردم، یه ایثار و شهادت طلبی مردم، آمادگیشون برای دفاع از کشور، این یه حرف بالاتری است که و قدرت بیشتری است که ملت ما در دفاع مقدس هم نشون داد که پشتوانه اصلی اقتدار نظامی و دفاع از کشور بود. ولی خب اون چیزی که دنیا الان بهش توجه میکنه همین مسئله تکنولوژی و کاربرد سلاح هاست که حرف اول میزنه در کشورهای دنیا، برای اینکه یه ارزیابی داشته باشن از توان نظامی هر کشوری. و سلاحایی که الان بیشتر از همه مورد توجه هست موشک و پهباد، به دو دلیل. یکی این که کاربرد قوی دارن، یعنی هر نقطه، مخصوصا سلاحای نقطه ضعف خیلی میتونه کاربرد داشته باشه. دوم ارزون بودنشه. شما الان مقایسه کنید یه پهباد با یک فانتوم و یک مثلا هواپیمای پیشرفته غربی.
سوخت اون فانتوم خدا کل فرق
از این سوخت قابل مقایسه نیستش دیگه. یعنی این نشون میده که پس بنابراین کشورهایی که قدرت و توانایی داشتن پیشرفته ترین سلاحای از نظر موشکی و احبادی هستن، اینو میتونن از کشورشون دفاع بکنن و اگرم جنگی طولانی مدت بشه از نظر هزینه و فشاری که ممکنه به سیستم کشور در یه جنگ تمام عیار سخت، هرچند در کشور ما به هر حال باز این جنگ 8 ساله یک استثناء رو بنشون داد که چطور ملت ما توی در این زمان طولانی در مقابل دشمنی که همه دنیا از او حمایت میکردن، یعنی هم غرب هم شرق، مقاومت کنه، برخورد کنه و نهایتاً پیروز بشه. ولی الان این دو تا سلاح بین تمام سلاح ها از همه مهمتره. البته ممکنه بعضی از کشورها سلاح سفارت بیولوژیک یا هسته ای یا همسان اینها باشه، اما اینها کاربردی ندارن. یعنی مخصوصا اگر دنیا متوجه بشه که کش کشوری داره به این سمت میره و به طور کلی محدودیت هایی که کلا برای استفاده از این نوع سلاح ها وجود داره هنوز خیلی زیاده، خیلی، ولی برای سلاح موشکی و پهپادی نه، هیچ محدودیتی نیست.
خدا رو شکر ما در کشورمون به این تکنولوژی مجهز شدیم دیگه.
بله بله، الحمدلله در لبه دانش جهانی هستیم، الحمدلله در یکی دو کشور پیشرفته دنیا.
بسیار عالی، خیلی متشکرم سردار از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خدافظی میکنم.
خواهش میکنم.
سلامت باشید، قربان شما. جناب آقای سردار علیرضا افشار بودن، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی. خب ما الان دقیقاً 3 دقیقه کمتر وقت داریم تا پایان برنامه. بله، من میخوام که در واقع یه جوری عدالت هم رعایت بشود. بچه ها به من میگید دقیقاً 2 دقیقه، 2 دقیقه وقت داریم، هیچی، 2 دقیقه وقت داریم، 1 دقیقه در خدمت سردار فرزندی باشیم، 1 دقیقه هم در خدمت سردار ساجدی.
من فکر میکنم که خیلی سریع بگم دفاع مقدس ما ظرفیت تبدیل تهدید به فرصت بود، یعنی خط عزیمت ما، و این امروز به اوج رسیده که ما ظرفیت تبدیل تهدید به فرصت رو پیدا کردیم. من خواهش میکنم که همه شنوندگان عزیز به این نکته توجه کنن. نکته بعدی که به نظر من بسیار مهم هست این است که امروز ما در یه شرایطی قرار گرفتیم که چون در حوزه نظامی، حالا من نمیگم نیروهای مسلح در حد خودشون آمادن، باید افکار عمومی ما آماده باشه که اینم بسیار مهمه و شاید به تعبیری وظیفه امروز ما رو تعمیم کنه. من فکر میکنم که اگر آره دو تا نکته رو فعلا از من
سردار ساجدی فر عزیز.
بله، خدمت شما کردم. منم تکمیل کنم دنباله صحبت آقای دکتر فرزندی رو. ببینید مردم ما امروز هم نیاز به روحیه دارن، هم نیاز به وحدت دارن، هم نیاز به آگاهی و به روز بودن دارن.
بله،
اگر انقلاب ما الان الحمدلله وضع کشور ما از نظر توسعه منابع زیرساختی و از نظر جایگاه دیپلماسی و از نظر قدرت بازدارنگی در منطقه اصلا قابل مقایسه با همسایه ها نیست، بسیار بالاتر از همسایه هاست.
بله،
ما امروز یه زمانی جز کشورهای عقب افتاده خاورمیانه حساب می شدیم، امروز آقا داریم تنه به تنه یک ابرقدرت ها می زنیم، یعنی یه جایی جز 3 کشور قدرتمند دنیا، یه جایی جز 4 کشور قدرتمند دنیا.
صدای تیتراژ ماست.
بله،
خیلی متشکرم، خیلی خیلی ممنونم از حضور سردار محمود ساجدی فر از فرماندهان اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همینطور سردار عباس علی فرزندی رئیس دفتر مکتب دفاع امنیتی ستاد کل نیروهای مسلح. از شما شنوندگان عزیزم بسیار سپاسگزارم که تا این ساعت همراه گفتگوی سیاسی بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنم. اسم شهدای بسیاری در برنامه امروز آمد، اما برنامه امروز رو چون سوم خرداد هست تقدیم میکنیم به روح بلند شهید محمد جهان‌آرا. وقت شما بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون به خیر باشه. انشاءالله امروز سوم خرداد ماه، سال روز آزادسازی خرمشهر قهرمان، به همین مناسبت ویژه برنامه روایت ناتمام تقدیم به شما میشه.
روایت ناتمام.
بودنت دلگرمی نخل ها بود و وقتی که خرمشهر و نخل هایش دوباره رها شدنشان را فریاد زدند، نبودنت قصه ای بود بارانی. از تو میگویم محمد جهان آرا.
ما بچه سپاهی و کلن برادران سپاهی هیچ تجربه ای نداشتیم و ما خیلی زود با امیدی رو که به خداوند داشتیم تونستیم هماهنگ بشیم در رابطه با این جنگ شکل بگیریم. و من اینجا میگم که اگر واقعا ایمانی که بچه هایی داشتن این وجود نداشت، ما همون روز اول دوم ساقط میشدیم.
شهید عزیز خرمشهر و شهدایی که در خرمشهر مظلوم اونجور مقاومت کردن. خرمشهر اون روزا بنده در اهواز بودم، از نزدیک شاهد قضایا بودم. خرمشهر در واقع نیروی مسلح هیچی نداشت، نه که 120 هزار نداشت، 10 هزارم نداشت، 5 هزارم نداشت. چند تا تانگ تعمیری از کار افتاده رو مرحوم شهید عقارب پرست که افسر ارتشی بسیار متعهدی بود از خسروآباد برداشته بود آورده بود خرمشهر تعمیر کرد، مال بعد البته اون قسمت دیگر خرمشهر طرف آبادان. خود اون قسمت اصلی خرمشهر نیرویی نبود. این محمد جهان آرا به این جوانهای ما در مقابل نیروهای مهاجم عراقی، یک لشکر مجهز زرهی عراقی با یک تیپ نیروی مخصوص با 90 قبض توپ که شب و روز رو خرمشهر میباری، شب و روز همونطور که رو بغداد موشک میزدن، این خمپاره ها و این توپ های سنگین روی خانه های مردم در خرمشهر مرتب میباری. 35 روز مقاومت کردن، بغداد 3 روزه تسلیم شد. افتخار کنید به این جوانانتون ملت ایران، افتخار کنید به این رزمندگانتون.
می شناسم و نمی شناسمت، می شناسم و نمی شناسمت، می شناسمت محمد جهان آرا.
مسئله صبر و استقامتی است که هم ملت ما در مقابل این جنگ و سختی های جنگ، مسلما جنگ سختی ها و بحران های خاصی رو داشته، ولی از اونجایی که خداوند لطف و رحمتی نسبت به انقلاب داشته و امت ما هم از این نعمت قدردانی کردن، جوانهاشونو دادن، زندگیشونو دادن، هستیشونو دادن و از آرامشی رو که پهلوی بر اونا درست کرده بود گذشتن و تمام این سختی ها رو قبول کردن، خداوندم لطف و نعمت هدایت خودشو بر ملت ما ارزانی داشته و در مقابل تمام سختی هایی که جنگ چه از نظر سیاسی، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر نظامی، چه از نظر مسائل اخلاقی و امکان فحشا و فساداش استقامت کردن.
سوم خرداد ماه، سال روز آزادسازی خرمشهر قهرمان رو گرامی می‌داریم و به روان پاک همه شهدای گلگون کفن این مرز و بوم درود و صلوات می‌فرستیم. عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستم تا ساعت 22 ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در نوبت دوم تا دقایق دیگر برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده تقدیم به شما خواهد شد. و اما برنامه گفتگوی فرهنگی در ساعت 20 تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. در ساعت 20:24 به استقبال اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 20:30 خواهد. و ما ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی بعد از اذان و نیایش در ساعت 20:36 تقدیم به شما خواهد. و پایان بخش برنامه‌ها در نوبت دوم از رادیو گفتگو برنامه گفتگوی علمی در ساعت 21 تقدیم حضور شما خواهد شد. تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد به چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. امروز سوم خرداد ماه مصادف با سال روز آزادسازی خرمشهر قهرمان، روز مقاومت، ایثار و پیروزی تبریک عرض می‌کنیم. این روز پر افتخار و با شکوه رو به همه شما مردم عزیز کشورمون، یاد همه دلاور مردان و رزمندگان اسلام و مدافعان خرمشهر و شهدای این دیار پاک و مقدس رو گرامی می‌داریم و به روان پاک همه شهدای گلگون کفن 8 سال دفاع مقدس درود و صلوات می‌فرستیم. خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خب دوستان خوبم، مطابق معمول به ساعت 19 رسیدیم. برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما همراهان رادیو گفتگو میشه.
الو بفرمایید.
میتونید در مورد این خبری که امروز به هم